ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود با شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 21 بهمن 1395 برابر با 9 فوریه سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز پنجشنبه گزارش‌ها درباره انجام یک آزمایش موشکی جدید توسط ایران را ساختگی خواند و هدف از انتشار این گزارش‌ها را دشمن‌سازی و ایران هراسی دانست. وزیر دفاع ایران گفت که برنامه موشکی برنامه عادی و از پیش تعیین شده است و در راستای حفظ آمادگی‌های دفاعی انجام می‌شود. این در حالی است که مقام‌های آمریکا این آزمایش‌ها را اقداماتی تحریک آمیز می‌دانند و آنها را خلاف تعهدات ایران در چارچوب برجام ارزیابی می‌کنند. شبکه‌های خبری آمریکا روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده، خبر دادند که ایران دست به پرتاب یک موشک کوتاه‌برد زمین به هوا زده است. انجام آزمایش‌های موشکی توسط ایران طی روزهای گذشته باعث تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تنش‌های لفظی میان دو کشور شده است. ایران و روسیه شامگاه چهارشنبه پس از پایان مذاکراتی دو جانبه بر لزوم پایبندی طرفین امضا کننده برجام به تعهدات خود تأکید کردند. این مذاکرات 5 ساعته با حضور عباس عراقچی و سرگی ریابکوف معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه در مسکو برگزار شد. عباس عراقچی پس از پایان این نشست به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
طرف روسی قویاً حمایت خودش رو از برجام و لزوم استمرار برجام اعلام کرد. سیاست خودش رو گفت که حمایت قوی از برجام و اجرای برجام هست و گفتن که این موضع خودشون رو به اطلاع همه طرف‌های پنجه به اضافه یک به خصوص طرف آمریکا و دولت جدید آمریکا رسوندن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرده و در آخرین اظهارات خود نیز آن را توافقی بسیار بد خوانده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی از افزایش تولید نفت ایران به میزان 1 میلیون بشکه در روز خبر داد. وی شامگاه چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون ایران درباره میزان درآمد نفتی ایران در سال جاری گفت:
این سال فروش ما نزدیک 40 میلیارد دلار میشه. سال 95. ولی این 40 تا همش نمیاد درآمدش فوری وصول بشه. این مقدارش میفته سال دیگه. سال دیگه برآورد ما این است که این به بالای 45 6 میلیارد دلار تا نزدیک 50 میلیارد دلار هم اگر قیمت رو 55 دلار بگیریم به 50 میلیارد دلار هم از صادراتمون برسه. نفت خام و میان.
وزیر نفت ایران با اشاره به لغو تحریم‌ها از افزایش تعداد مشتریان نفتی ایران خبر داد و گفت وصول پول نفت نیز تقریباً بدون مشکل انجام می‌شود. بر اساس توافق صورت گرفته در اوپک، ایران مجاز است تولید روزانه خود را به 3,797,000 بشکه یعنی به میزان پیش از تحریم‌ها برساند. بخشی از دیوار مترو در میدان ولی عصر قم روز پنجشنبه فرو ریخت. هنوز آمار دقیقی از تعداد افرادی که زیر آوار ماندند منتشر نشده است، اما شاهین فتی معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران با اعلام اینکه تاکنون 1 نفر از زیر آوار نجات یافته، احتمال داده است که 3 تا 4 تن دیگر هنوز زیر آوار باشند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم‌های امدادی و سگ‌های زنده‌یاب به محل حادثه اعزام شدند و عملیات آواربرداری در حال انجام است. عباس زاکریان سخنگوی شورای شهر قم گفته است که این ریزش در زمان انجام تعمیرات و انتقال دستگاه PDF رخ داده و ربطی به دیوار اصلی و تونل مترو ندارد.
خبرها را از جمشید زند شنیدید و البته خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی بیاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی.
تا
تعدادی از مقام‌های امنیتی و دفاعی آمریکا به کاخ سفید هشدار دادند که گذاشتن اسم سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی می‌تواند نیروهای آمریکایی را در خاورمیانه به خطر بیاندازد. دولت آمریکا در حال بررسی این موضوع است که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی بگذارد یا خیر. گفتگویی با یک تحلیلگر در این باره. حدود 3 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز رقبای این میدان مشخص نشده‌اند، در حالی که هم حسن روحانی و هم اصولگرایان با چالش‌های متفاوتی برای حضور در صحنه انتخابات روبرو هستند. نگاهی به این چالش‌ها. بحث دوتابعیتی‌ها به جهان هنر و جشنواره فجر هم کشیده شده و در این روزها ابعاد جدیدی به خود گرفته. جزئیات بیشتر در این مجله خواهید شنید. جشنواره جهانی فیلم برلین هم از امروز کار خود رو آغاز کرده. از ایران 2 فیلم در بخش‌های غیر مسابقه‌ای به این جشنواره راه یافته است. گزارشی در این باره. و برنامه هفتگی تابو درباره نقش روشنفکران در انقلاب اسلامی سال 57. همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. شماری از مقام‌های امنیتی و دفاعی ایالات متحده به کاخ سفید هشدار دادند که قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی می‌تواند نیروهای آمریکایی را در عراق و خاورمیانه به خطر بیاندازه و مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش را تحت تأثیر قرار بده. دولت دونالد ترامپ در حال بررسی این موضوع است که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های خارجی تروریستی قرار بدهد یا خیر. همکارم فرین آسمی در گفتگو با شاشنگ جوشی، پژوهشگر مطالعات نظامی در مؤسسه رویال یونایتد سرویس بریتانیا، ابتدا از او پرسیده است که چقدر احتمال دارد سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرد. شاشنگ جوشی در لندن:
فکر میکنم این امکان کاملا وجود داره. دولت ترامپ از هر فرصتی استفاده میکنه. قبل از این هم آمریکا افرادی از سپاه پاسداران رو در فهرست تحریم ها قرار داده. به نظر میرسه که آمریکا میخواد ایران رو به خاطر آزمایش موشکی تنبیه کنه و دنبال راههایی میگرده که نفوذ تهران رو در خاورمیانه کم کنه. قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی یک راه برای رسیدن به این هدفه و فکر میکنم که از نظر آمریکا هزینه کمی داره و به راحتی انجام میشه و نیازی به اقدام کنگره نداره و کاخ سفید به تنهایی میتونه اون رو انجام بده. من فکر میکنم احتمال این کار زیاد باشه.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که تعدادی از مقام‌های امنیتی و دفاعی آمریکا به کاخ سفید هشدار دادند که این کار نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین ثبات خاورمیانه رو به خطر میندازه و بر مبارزه با داعش تأثیر منفی میذاره. نظر شما در این باره چیه؟
فکر میکنم این اخطارها معقوله، چون همه میدونیم که 5000 آمریکایی در عراق هستند و بعد از اشغال عراق توسط آمریکا در حدود 14 سال پیش ایران تونسته از شبه نظامیان عراقی حمایت کنه و به اونها بمب‌های دستساز داده و اونها هم تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی و بریتانیایی رو با این بمب‌ها کشتن. بنابراین ریسک کشته شدن یا در خطر قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در عراق بالاست و من فکر میکنم ایران در صورتی که سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی قرار بگیره فشار روی سربازان آمریکایی رو پاسخی مشروع میدونه. همچنین فکر میکنم که قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی بر جنبه‌های دیگری هم فشار وارد میکنه، مثل اینکه اگر آمریکا بخواد با روسیه روابط نزدیکتری داشته باشه این مسئله کار رو سخت میکنه. در نهایت قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی بر توافق هسته‌ای تأثیر میگذاره. تحریم‌ها بر سپاه باعث شده بعضی از سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف بشن، چون سپاه در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ذینفعه. ایران ممکنه این تصمیم آمریکا رو به عنوان اقدامی علیه توافق هسته‌ای و تعهدات آمریکا بدونه و فکر می‌کنم کاخ سفید باید این تصمیم رو خیلی محتاطانه و با دقت بررسی کنه.
یک مقام سابق امنیت ملی آمریکا که اسمش فاش نشده به واشنگتن پست گفته که دولت باراک اوباما هم قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی رو بررسی کرده بود، اما به این نتیجه رسیده بوده که به گفته این روزنامه این کار فایده‌ای نداره. با توجه به مسائلی که شما برشمردید و همچنین با توجه به قدرت اقتصادی سپاه و تأثیر احتمالی این تصمیم بر قراردادهای اقتصادی، آیا فکر می‌کنید که دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت باراک اوباما این اقدام رو عملی کنه؟
I think that there are many risks and a lot of people in the administration understand those risks, particularly people like James.
فکر می‌کنم ریسک زیادی در این زمینه وجود داره و تعدادی از مقام‌های آمریکایی این خطرات رو متوجه میشن، به ویژه کسی مثل جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، که مسئولیت تام نیروهای آمریکایی رو در عراق بر عهده داره. خیلی‌های دیگر هم با پیامدهای قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی آشنا هستند. ژنرال ماتیس از زمانی که رئیس ستاد مرکزی نیروهای آمریکا در دولت باراک اوباما بود با ایران آشنایی داره. فکر میکنم که بعضی از مقام‌های آمریکایی ریسک این کار رو میفهمند، اما دولت ترامپ قصد داره ریسک بیشتری بکنه و فشار بیشتری رو نسبت به دولت اوباما بر ایران وارد کنه. فکر میکنم در حال حاضر امکان قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خیلی بیشتر از دولت اوباماست و فکر میکنم کسانی مثل خود دونالد ترامپ، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و همچنین رئیس سازمان CIA و افرادی مثل اونها میخوان راهی پیدا کنن که فشار بر ایران رو افزایش بدن.
نظرات شاشنگ جوشی، پژوهشگر مطالعات نظامی در مؤسسه رویال یونایتد سرویسز بریتانیا را میشنیدید. اما کمی بیش از 3 ماه به 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده و هنوز رقبای اصلی و جدی حسن روحانی در انتخابات آینده مشخص نشدند. اما هم حسن روحانی و هم اصولگرایان برای حضور جدی در انتخابات با چالش‌های متفاوتی روبرو هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وزیر بهداشت دولت 11 خبر داد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حضور پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی ابراز امیدواری کرده که آقای روحانی با آرای بالاتر از دوره گذشته مورد اعتماد مجدد مردم قرار گیرد. تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
بزرگترین چالش آقای روحانی عملکرد خودشه، عملکردی که تقریبا اون اقشاری که بهش رأی دادن و راضی نکرد. ولی چالش آقای روحانی تقریبا خونسا کردن یه مقدار حملات راست افراطیه که به نظر من اینم بعد از دیدار با آقای خامنه‌ای اعلام حضورش قطعی کرده و آقای روحانی هم بخاطر که عملگرا هست سعی میکند یه مقدار این فشارها رو کاهش بده. شاید فشارهای جهانی، آمدن ترامپ هم کمک کنه که آقای خامنه‌ای این بار به طرف دو قطبی شدن نره. اصرار راستای افراطی که با آقای خامنه‌ای ارگانشان نزدیکه الان یه مقدار آرامش تا حمله، یک نوع حمله حساب شده است. به خاطر بزرگترین چالش آقای روحانی امیدوار کردن و امید دادن به همین اقشار جامعه مدنی ایران که میان رأی میدن. این اقشار هم به علت زیاد بین انتخاب بین بد و بدتر خلاصه ناچارن با آقای روحانی رأی بدن.
محمد رضا تابش، نماینده اصلاح طلب مجلس، یکشنبه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفته بود جنگ روانی شدید علیه حسن روحانی با هدف نامزد نشدن او در انتخابات آینده انجام می شود و ممکن است آقای روحانی انصراف دهد. در مقابل محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا هم گفته به نظر او رأی آقای روحانی ریزش کرده و امید اصلاح طلبان در حال حاضر این است که رقیبشان چهره درشتی ندارد تا به رقابت با روحانی بپردازد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین:
اصولگرایان هنوز به برنامه منسجم و واحدی درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده نرسیدند و برخی از چهره‌های شاخص این گروه مانند آقای باهنر اعلام کردند که نامزد نمیشن. شاید به این دلیل که معمولاً انتخابات ریاست جمهوری در ایران 2 دوره‌ای هست و هر فردی که با اون رقابت بکنه معمولاً برای ریزش آرای ممکن وارد انتخابات بشه. برخی از چهره‌های اصولگرا مانند سعید جلیلی نامزدی خودشون رو تکذیب نکردند و در روزهای سفرهای انتخاباتی مهرداد بزپاش هم خبرساز شده. از محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم به عنوان یک نامزد بالقوه نام برده می شد که حادثه پلاسکو طبیعتاً بر روی رأی ایشون تأثیر زیادی گذاشته و ممکنه نامزدی ایشون در انتخابات را منتفی کرده باشه.
در بین احزاب سیاسی اصولگرا تاکنون حزب مؤتلفی اسلامی مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان کاندیدای این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کردند. با وجود این هنوز رقبای جدی حسن روحانی مشخص نشدند، اما وبسایت خبر آنلاین درباره احتمال نامزدی مجدد سعید جلیلی او را شبیه‌ترین فرد به محمود احمدی نژاد می‌داند و می‌نویسد این روزهای آقای جلیلی به سفر و سخنرانی می‌گذرد، بی‌تعارف‌تر از قبل از دولت انتقاد می‌کند و درباره انتخابات پیش رو حرف می‌زند. بخشی از صدای سعید جلیلی که عموماً فایل‌های صحبت‌های او در صفحه تلگرامش همراه با موزیک منتشر می‌شود و حاوی انتقادات تند علیه دولت حسن روحانی است.
این گفتن نه، حالا آقا این کارا رو نباید کرد، بعد امتیازاتی رو داد، حالا همین برد برده، حالا دیگه کم کوتاه بین. خب حالا اینا شد چی شد؟ بتون ریختید در راکتور عراق که 87% کار همین دانشمندان و جوانان ما بود. 10,000 کیلو مواد رو خارج کردید که در 10 سال تولید شده، 19,000 سانتیفیوژ رو کردید 5,000 سانتیفیوژ، نتیجهش چی شد؟ اینکه 99% دوره علی شما رای دادن. کدوم تحریم برداشته شد؟ قرار نبود که نفت از چاه در بیاد، در حصر چاله بانک ها قرار بگیرید و نتونه از پولش استفاده کنه. ای خودم یه آمه نمی کنم که ما امروز نمی توانیم حتی یک بانک بزرگ حاضر نشده از با ما کار کنه.
نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفی اسلامی چند قبل گفته بود اگر نیروهای به تعبیر او انقلاب در انتخابات 96 با یک نامزد وارد میدان شوند احتمال پیروزیشان بالاست، اما به تعبیر او اگر با دو کاندیدا به عرصه انتخابات ورود پیدا کنند احتمال شکستشان بالاست. تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس:
اصولگرها فقط میدونن رشکن باشن، به طور چهره مشخصی برای ورود ندارن که بدونن مقابل روحانی وایسته. دوم اینکه پولی هم نیست تا بشه با یه شعارهای پوپولیستی مردم همراه کرد. جلیلی نشان داد احمدی نژاد نیست، به عبارتی جلیلی اصولگراتر و بسته‌تر از احمدی نژاده و اون تاکتیک های احمدی نژاد هم در حقیقت نمیخواد یا بلد نیست انجام بده. طیف مؤتلف هم راست سنتی در ایران عملا با سیاست های غلط آقای بادامچیان اصلا نابود شده. اینا هنوز در گفتمان 40 سال پیشن، حرف از التقاط میزنن. آقای خامنه‌ای به مرحله نفوذ رسیده. به طور کلی راست سنتی به تعبیری توان مثلا در صحنه اومدن به عنوان یه چهره شاخص نداره، دسته که ای کاش داشت ولی نداره. راست افراطی هم اختلاف نشان وجود داره و این اختلاف باعث میشود نتوانن چهره مقبولی بیارن. ما اینو الان در حال حاضر در راست نمیبینیم.
بخشی از اصولگرایان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده با تبلیغات بسیار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. هنوز معلوم نیست قرار است این تشکل جدید چه نقشی را در بین اصولگرایان برای انتخابات آینده ایفا کند. 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه سال 96 برگزار می شود.
نگاهی به عرصه انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران گزارش بود از وحید پوراستاد. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشویم و این بخش رو با گزارشی درباره موضوع دو تابعیتی ها در جشنواره فجر ادامه میدیم.
من صحبت سیاسی میخوام بکنم. درد دل یک کارمند یکی از مؤسسات بانکی دولتی ایرانه که بعد از 60 سال سن دیروز حقوق منو واریز کردن. کل حقوقم 1,500,000 تومنه، دریافتیم 700,000 تومنه. من نه صحبت سیاسی دارم بکنم نه راجب کسی دارم صحبت بکنم. حداقل مسئولین محترم، 1/5 اون حقوقی که داری میگیری به من بدبختی که 60 سالمه، نوه دارم، داماد دارم، عروس دارم، توی خونه 80 متری دارم زندگی میکنم، حداقل 1/5 اون حقوقی که داری میگیری به من اضافه کن. من حاضرم قول شرف بدم 2,000,000 تومان به حقوق من اضافه بشه تا آخر عمرم صحبت جیکم در نیاد به قول معروف. از اون خواهش میکنم به ما برسید. با 700,000 تومان پول من چیکار بکنم؟ با یه دانشجو دانشگاه آزاد. از اون خواهش میکنم. من نه بحث سیاسی کردم، نه به کسی اچاپ کردم، نه به کسی حرف زدم، چون صادقانه خدمت کردم. 30 سال تو مؤسسه بانکی بودم، تو بانکی بودم. از آقای سیف خواهش میکنم به بازنشسته بانک برسن. آقا فیش حقوقتون رو ببینید. شما اینترنت جلوی دستت از کامپیوتر جلوی دستتون هست. از امور کارکنان هر بانک بخواید آقا فیش حقوقی رو بیارید من ببینم چقدر میگیرن این 60 ساله ها، این بازنشسته ها. آقا من چه کار کنم با این 600,000 تومان حقوق؟
درسته مردم انقلاب کردن، اون اولای انقلاب شور و شوق بود، ولی الان بعد 37 سال وقتی پرونده جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم می‌بینیم پرونده فساد، بیکاری، تورم اینا داره بیداد میکنه.
تصویری از روستای عرب نشین قلعه چنهان اهواز 38 سال پس از انقلاب ایران، در حالی که لوله نفت از اون روستا میگذره، دل هر آدمی رو به درد میاره. لازم نیست ایرانی باشه، کافی انسان باشه. من نمیدونم این بعضی از امام جمعه های سرخ و سفید و سرحالی که داد سخن میدن و راجع به کرامت انسان صحبت میکنن، اصلا میدونن ما هم چه روستایی داریم در اونجا؟ میدونن این منطقه جنگیه، چجوری جنوب لبنان آباد میشه ولی این روستا میمونه؟ واقعا کدوم غیرت قبول میکنه این رو؟ امیدوارم اونهایی که مدعی جانشینی امام علی هستن، اونهایی که خودشون رو مسلمان میدونن، این عکسو ببینن اگر زحمت نمیکشن برن اونجا. آیا شب راحت میتونن بخوابن اگه وجدان انسانی و اسلامی دارن؟ کجا رفت اون 700 میلیارد دلار پول؟ حماس واجبتره یا اینجا؟ حزب الله لبنان بهتر میخوره یا این روستا؟ آخر غیرت داریم ما ایرانی هستیم، نکنید این کارا رو، دودش به چشم خودتون میره یک روزی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. و اما حاشیه های مربوط به این دوره جشنواره فیلم فجر در روزهای اخیر ابعاد جدیدی به خودش گرفته. این بار بحث به دو تابعیتی بودن برخی داوران این جشنواره کشیده شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
حاشیه های جشنواره فیلم فجر که از زمان اعلام نامزدهای جوایز این دوره شدت گرفته، با طرح موضوع سینماگران دو تابعیتی وارد مرحله کم سابقه ای شده است. ماجرا از زمانی آغاز شد که در ادامه انتقادها از عملکرد داوران جشنواره فیلم فجر، بهروز افخمی کارگردان شناخته شده و مجری برنامه تلویزیونی هفت، 5 نفر از داوران این دوره جشنواره را متهم کرد که به دلیل داشتن تابعیت کشورهای خارجی به فیلم ماجرای نیم امروز از ترس واکنش‌های احتمالی مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کم توجهی کردند.
به نظرم خیلی نکته ترسناکیه اینکه 5 تا از داورا تابعیت دوگانه دارن. یکی امریکا، 4 تا کانادا. اینکه اینا چطور میتونن به فیلمی که به وضوح بهترین فیلم جشنواره است و با فاصله زیاد رأی بدن؟ به نظرم با توجه به اینکه من خودم زندگی کردم تو اونجا رو تجربه کردم، واقعا اینکه شاید بشه خود بهشون حق بده. حالا حساب بکنید کسی که میخواد اینجا جایزه بده به فیلم ماجرای نیمروز و اونجا خونه داره، میخواد زندگی کنه فردا.
فیلم ماجرای نیمروز به کارگردانی محمد حسین مهدویان روایتی مستندگونه از تلاش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال 1360 برای بازداشت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به ویژه رهبران آن ارائه می‌دهد. این فیلم نامزد دریافت 9 جایزه از جشنواره شده، اما منتقدان داوری‌های این دوره می‌گویند که بخش‌هایی چون فیلمبرداری، تدوین و چهره پردازی این فیلم نادیده گرفته شده است.
بازی که شروع شده تهش یا کشته شدنه یا خودکشی با سیانور یا دستگیری بعد از اعدام.
همه جا آدم داره، برج مراقبت باشون هماهنگ، هر غلطی دلشون میخواد میکنه.
اون بدبختا که همشون قربانیان. حالا زود تبلیغ شما بدم که چی بشه، میخوان بفرسینشون سینه دیوار دیگه.
آخر باید بفهمیم اینا برای چی ریختن تو خیابون اگه اینجوری پیش بریم.
به دنبال اظهارات بهروز افخمی و مسعود فراستی، منتقد برنامه هفت، موجی از واکنش در فضای رسانه‌ای ایران شکل گرفت. برخی نمایندگان اصولگرای مجلس مانند محمد حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به انتقاد از حضور داوران دو تابعیتی در جشنواره فجر پرداخت و احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی، از بررسی این موضوع در کمیسیون فرهنگی خبر داد. روزنامه کیهان هم خواستار رسیدگی مسئولان به این اتفاق شد. وجود سینماگرانی با تابعیت دوگانه موضوع تازه‌ای در سینمای ایران نیست. تعدادی از سینماگران به واسطه حضور در کشورهای مختلف تابعیت یا اقامت آن کشورها را دارند. در سالهای اخیر نیز تعداد قابل توجهی با استفاده از امکان ویژه‌ای مربوط به یکی از انواع ویزاهای اقامتی آمریکا که به افراد نخبه، ورزشکار یا هنرمند تعلق می‌گیرد، توانستند گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا را بگیرند. مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه‌کننده سینما و تلویزیون ایران، یکی از سینماگران ایرانی مقیم کانادا است. او درباره تأثیر این وضعیت بر کار و فعالیت سینماگران از جمله داوری‌های جشنواره‌ها می‌گوید:
اینکه موضوع دو تابعیتی در ایران یک موضوع مهمه، یعنی ما کمتر جای سراغ داریم که این میزان افراد به اصطلاح سرشناسش یا هنرمندش و فیلمسازش یا صنعتگر و بقیه مثلا سیاستمدارش دو تابعیتی باشن یک مقوله است که خب باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. ولی اینی که صرفاً موضوع دو تابعیتی میتونه تأثیری داشته باشه در رأی گیری یا رأی دادن افراد، بعید میدونم چنین تأثیری وجود داشته باشه و این مربوط به جشنواره امسال هم نمیشه. بالاخره تو تمام جشنواره‌ها سال‌ها افراد دو تابعیتی زیاد بودن و انقدر تعداد افراد دو تابعیتی زیاد الان در بین حالا هنرمندای ایرانی تا جایی که من سراغ دارم که اصلا قابل تفکیک نیست که کی دو تابعیتی هست کی نیست. بسیاری از کسایی که دو تابعیتی هستن اصلا در خارج از ایران هیچ گونه فعالیت هنری و کاری ندارن، زندگی خودشون دارن، سر سیتلات خودشونه. ولی خب آقای افغانی اینجوری نبود، یعنی در شهر تورنتو فعالیت می‌کرد، فیلم می‌ساخت و به این دلیل بود که مسائلی براشون پیش اومد، نه به خاطر مسائلی که در داخل ایران داشتن.
بالا گرفتن انتقادها درباره جشنواره باعث ورود رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این موضوع شد و او از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی برگزاری جشنواره خبر داد. اما شدیدترین بحث‌ها در برنامه چهارشنبه شب 7 شکل گرفت که در آن حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی این برنامه و بهروز افخمی را به هدف قرار دادن کلیت سینمای ایران با طرح موضوع دو تابعیتی‌ها متهم کرد.
شما به هر حال 7 تا از بچه‌های سینما رو که دوستان شما هستن و همکاران شما هستن، خیلی‌هاشون در سینما از شما قوی ترن تو اینها، برای اینکه فیلم های موفقی ساختن، شما فیلم های شکست خورده هم زیاد دارید. شما اینها رو متهم کردید که به دلیل دو تابعیتی و به دلیل ترس از منافقین به یک فیلم رأی ندادن. خیلی هستن که همه سعیشون کردن که تابعیت دوم بگیرن، به هر دلیلی نشده، بعد حالا اومدن دیگران رو متهم میکنن.
منظورتون منه؟
نه، منظورم شما رسید هستن. اینا اگر بیان در اینجا در داوری کنن ما رو و بعد ما اینا رو متهم بکنیم که شما که دو تابعیت ترسناکه، شما جمله‌ای گفتید که ترسناکه که اینا اومدن و دارن داوری میکنن و بعد ببینید آیه دیگرانی هستن که اینا رو میشنون. کل سینما رو دارید میزنید.
روز پنجشنبه ساعتی قبل از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره فجر، داوران این رویداد سینمایی با انتشار بیانیه‌ای به دفاع از عملکرد خود پرداختند و گفتند که بدون دخالت مدیران و بر اساس نظر خودشان فیلم‌ها را داوری کردند. آنها به صراحت درباره موضوع دو تابعیتی بودن برخی از اعضایشان اظهار نظر نکردند، اما با اشاره‌ای ضمنی گفتند که خود را ملزم به پاسخگویی به کسانی که به گفته آنها با شایعه پراکنی و به کار بردن ادبیات سخی و تهمت و افترا دست میزنند نمیدانند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. ضمناً محمد رضا هنرمند، رویا نونهالی، ایرج رامینفر، محمد مهدی دادگو، شهرام اسدی، محمد رضا تختکشیان و اکبر نبوی داوران این دوره جشنواره فجر هستند. و ما همچنان در جهان سینما باقی میمانیم. جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین هم از امروز 67مین دور از فعالیت خودش را آغاز کرده که تا اول اسفند ادامه خواهد داشت. از سینمای ایران تنها یک فیلم به بخش فروم که ویژه فیلم‌های تجربی است راه یافته و یک فیلم هم در گرامی داشت عباس کیارستمی در بخش نمایش‌های ویژه فستیوال برلین اکران میشه. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
67مین فستیوال بین المللی فیلم در شهر برلین از امروز به مدت 10 روز درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. فیلمی که برای نمایش در مراسم گشایش این بزرگترین رویداد فرهنگی هنری آلمان انتخاب شده، جنگو نام دارد. در این فیلم تماشاگر با داستان زندگی جنگو راینهارت، آهنگساز و نوازنده نام‌آور گیتار و اسطوره موسیقی جاز آشنا می شود. این هنرمند سرشناس از اعضای یک خانواده کولی بوده که بنگام اشغال پاریس توسط نیروهای آدولف هیتلر زیر پیگرد قرار می گیرد. در این فیلم تکان دهنده که ساخته اتین کومار فرانسوی است، به گفته دیتر کاسلیک مدیر جشنواره برلین، جنایات رژیم هیتلری علیه خانواده جنگو سبب نمی شود که این نوازنده گیتار دست از موسیقی بردارد. علاوه بر این فیلم که به بخش مسابقه و یا رقابتی جشنواره برلین هم راه یافته، 23 فیلم دیگر نیز در این بخش از اروپا، آسیا و آمریکای لاتین برای دریافت خرس طلایی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در مجموع از امروز تا اول اسفند ماه نزدیک به 400 فیلم در این رویداد بزرگ سینمایی در اروپا اکران می شود. از سینمای ایران که نزدیک به 60 سال است در فستیوال برلیناله حضور دارد، امسال تنها یک فیلم به نام تماروز به بخش فروم این جشنواره راه یافته که ساخته سینماگر جوان عبد آبست است. این نخستین فیلم این هنرمند است که از سه جوان میگوید که به دیدار یک مرد سال خورده می روند.
در رو با کم میریم تو. دارم میرن که آه اومده تو دیگه. خلاص هر چیزی که ندارم میگن دروغ هم نمیدارم و تمام به دزدی.
فیلم تماروز قرار است در جشنواره برلین 5 بار نمایش داده شود. علت اصلی حضور کمرنگ سینمای ایران در جشنواره امسال برلیناله این است که خانم آنکل لوکه عضو هیئت گزینش این فستیوال مانند هر سال آذر ماه امسال هم به تهران رفت و شماری فیلم برای نمایش در برلین انتخاب کرد. هنگام بازگشت به آلمان اما فیلم‌ها در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد. همزمان دستیار و مترجم خانم لوکه هم به نام نوشافرین دستوری بازداشت شد. 47مین فستیوال برلیناله که تا اول اسفند ماه فعالیت دارد در گرامی داشته عباس کیارستمی کارگردان شناخته شده بین المللی فیلم کلوزاپ و یا نمای نزدیک او را در بخش نمایش های ویژه نشان خواهد داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:31:15 است به وقت ایران. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. حسین دهقان وزیر دفاع ایران گزارش‌های اخیر درباره انجام یک آزمایش موشکی جدید توسط ایران را ساختگی خواند. برخی شبکه‌های خبری آمریکا به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامی از آنها برده نشده گزارش دادند که ایران دست به پرتاب یک موشک کوتاه برد زمین به هوا زده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید گفت ممکن است در آمریکا تغییراتی صورت گرفته باشد، ولی آنچه تغییری نکرده همان خصومت آمریکا نسبت به ایران است. شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفته بود ایران خود را دست انداخته اگر فکر می‌کند رئیس جمهور جدیدی سر کار نیامده است. ایران و روسیه پس از پایان مذاکراتی دو جانبه در مسکو بر لزوم پایبندی طرفین امضا کننده برجام به تعهدات خود تاکید کردند. یکی از دیوارهای مترو در میدان ولیعصر قم روز پنجشنبه فرو ریخت. هنوز هیچ خبری از علت حادثه و تعداد افرادی که زیر آوار ماندند منتشر نشده است. انفجار در یک سایت تحقیقاتی وابسته به جهاد کشاورزی در بندرعباس دست کم 4 کشته و 9 مجروح بر جای گذاشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از افزایش تولید نفت ایران به میزان 1,000,000 بشکه در روز خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری چین از آمادگی خود برای توسعه روابط میان واشنگتن و پکن خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از نقض حکم اعدام 6 مجرم زیر 18 سال خبر داد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن دفاع مجدد از فرمان ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا، قضات فدرال این کشور را متهم کرد به اینکه سیاسی عمل می‌کنند. خبرها را شنیدید. در این فرصت شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را یادآوری می‌کنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. شما میتونید با تماس با این پیامگیر تلفنی نظرات خودتون رو به پیامگیر بسپارید و اون رو از طریق رادیو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و حالا میرسیم به برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری که نگاهی دارد به نقش روشنفکران در انقلاب اسلامی سال 1357. من در اینجا با شما دوستان خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا، با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
گروه موسوم به روشنفکران در سالهای منتهی به انقلاب سال 1357 چه نقشی در شکلگیری انقلاب به عنوان یک پدیده اجتماعی داشتند؟ آیا گروه های روشنفکر پیش روتر از جامعه خود بودند؟ روشنفکران چه چشم‌اندازی از حاکمیت سیاسی آینده ایران داشتند و چقدر با توده مردم در ارتباط بودند؟ فرج سرکوهی روزنامه نگار و عبدی کلانتری نویسنده و جامعه شناس در تابوی این هفته میهمان من فهیمه خضر‌حیدری هستند تا با هم بر سر این پرسش ها گفتگو کنیم. سلام، خوش آمدید به تابو. اجازه بدید با آقای سرکوهی بحث رو آغاز میکنم و با این پرسش که گروه موسوم به روشنفکران در سالهای منتهی به انقلاب چه نقشی داشتن در شکلگیری پدیده انقلاب. آقای سرکوهی،
من مسلماً ما قبول بکنیم، البته یه تعریف دقیق به صورت جامع‌مانعی نیست، ولی برای که بحث بتونه ادامه پیدا کنه قبول بکنیم که ما روشنفکر به کسی بگیم که در زمینه فرهنگی خلاقیت هایی داره و در این حال به عرصه عمومی جامعه هم علاقمند هست و درگیر میکنه خودش. ببینید، وقتی از روشنفکرا صحبت میکنیم اینا یک چیز واحد نیستن. ما گروهی از روشنفکران داشتیم که دهه 50 اینها خواهان بازگشت به گذشته، بازگشت به سنت ها بودن. اون موقع معروف بودن به نام جریان هویت یا جریان بازگشت، که اینها هم دو گروه بودن. یک گروه از دربار حمایت می‌شدن، خانم فرح پهلوی اینا رو حمایت می‌کرد، و یک گروهی هم منتقد به سال نظام شاهنشاهی بودن. و چون تلویزیون هم در اختیار اینا بود، برنامه‌ای در تلویزیون بود هر هفته که آقای فردید بنراقی حاضر می‌شدن و از برگشت به سنت دفاع می‌کردن، اینها تاثیر داشت البته در زمینه‌سازی انقلاب اسلامی. اما درست با همین گرایش کسی مثل جلال آل احمد را داشتیم که او در این حال که خواهان بازگشت به سنت‌های اسلامی ایرانی بود، در این حال منتقد دیکتاتوری شاه بود. یک گروه دیگه از روشنفکرا داشتیم که اصلا شعر یا داستان یا اینا می‌نوشتن، اما به اصطلاح درگیر انتقاد از سیاست نبودن. گروه دیگه‌ای داشتیم اما که اینها منتقد به اصطلاح دیکتاتوری شاه بودن، که اینا هم دو تا شاخصه به طور کلی میشه گفت در آثارشون بود. یکی طرفداری از آزادی داشتن و دموکراسی، و در این حال هم جنبه‌های عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی در آثارشون مطرح بود. بنابراین می‌بینیم که همین طیف رو وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم طیف رنگارنگ هستن. در سال‌های انقلاب و همون سال‌های اول بعد از انقلاب هم باز ما گرایش‌های متفاوت می‌بینیم. مثلا ما کسی می‌بینیم مثل احمد شاملو که در مثلا سرمقاله کتاب جمعه نوشت که گفت یه بهمنی در راه هست که فرهنگ رو نابود می‌کنه با اشاره به اومدن خمینی. یا مثلا دکتر مصطفی رحیمی رو داشتیم که از ولایت فقیه به صراحت انتقاد کرد در اون سال‌هایی که نمی‌شد انتقاد بکنی از قانون اساسی جمهوری اسلامی. و بعد البته کسانی هم داشتیم مثل روشنفکرانی که به حزب توده گرایش داشتن، که اینها حتی شعر هم برای آقای خمینی سرودند. و اینها کانون نویسندگان ایران که به عنوان یکی از مثلا مراکز تجمع روشنفکری ایران بود، می‌بینیم که کانون نویسندگان در پیش از در دوران شاه مخالف دیکتاتوری بود و بعدش هم همین روال ادامه داشت. می‌خواد شب‌های شعر را بندازه که نشد. بنابراین ما از یک واحد نسبت به انقلاب همه روشنفکران نمی‌تونیم بررسی کنیم. و دوم به این توجه کنیم که برد و تاثیر اینها هم در چه حد بوده در جامعه.
بله، این برد و تاثیر پرسشی است که حتما ما در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. آقای سرکوهی، اصلا شاید یکی از پرسش‌های مرکزی این بحث باشه. اما شما تقسیم بندی کردید دست کم به سه گروه روشنفکران رو در مقطع انقلاب و از گرایش‌های مختلف صحبت کردید. من اجازه بدید که با مهمان دیگر این برنامه، آقای عبدی کلانتری که همراه ما هستند، وارد گفتگو بشم. پرسش من همچنان البته بی پاسخ مونده که این گروه‌های فکری که دستن در کار به هر حال تولید فکر بودند، چه نقشی داشتند در شکل‌گیری اون انقلاب یا در تبیین آنچه که داشت اتفاق می‌افتاد؟
توصیفی که آقای سرکوهی به دست دادن توصیف جامعی بود از نظام‌های گفتاری روشنفکرانه، مثلا دیسکورس غربزدگی یا دیسکورس تجدد و غیره و تقسیم بندیاش. خب ما اگه خیلی تعصب نداشته باشیم که روشنفکر باید حتما غیر دینی باشه یا لایق باشه و متجدد باشه. ما باید قائل باشیم به تاثیر یه بخش دیگری از روشنفکرها که میتونیم اسمشون رو بذاریم روشنفکر ارگانیک یا سنتی که بخشی از روحانیت درش میگنجه و همینجور روشنفکرهای دینی و اونها هم اون فاصله زمانی 55 تا 57 رهبراشون توی زندان بودن، کسایی مثل آیت الله طالقانی بود، منتظری، آیت الله مطهری و همفکرانشون. اینا کتاب می نوشتن، دست به قلم داشتن و تأثیر داشتن روی افکار عمومی. منتها برای اینکه تأثیر واقعی قلم، تأثیر واقعی فکر رو روی مردم در نظر بگیریم، باید ببینیم که کجا در چه مقاطعی تبدیل به یه نیروی مادی میشه. به نظر من اون لحظه‌ای هست که یه چیزی به اسم تجمع شکل میگیره یا به زبان فرنگی اسمبلی، و این در ابتدای کار در جریان انقلاب سال 57 شکل نگرفت. یعنی شروع انقلاب از سال 55 بود. روشنفکرها، عمدتاً روشنفکرای لایق، کاری که میتونستن بکنن این بود که نامه‌های سرگشاده مینوشتن، اعلامیه بیرون میدادن و اینا رو خطاب به مقامات می نوشتن، خطاب به سازمان‌های حقوق بشر در دنیا می فرستادن و بردش خیلی محدود بود. این تأثیر بی‌واسطه‌ای توی مردم نداشت و کسایی که برنامه شما رو می شنون باید یادشون باشه که اون زمان امکانات ارتباطی هم خیلی محدود بود. این تلفن‌های موبایل نبود، اینترنت نبود، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نبود و سانسور چیزی بود که شما رو می‌ذاشت توی اتاق تاریک و امکان ارتباط رو قطع می‌کرد. من فکر می‌کنم اولین باری که اون تجمع مادی شکل گرفت، یعنی اون چیزی که در جامعه شناسی بهش میگن سوژه جمعی، پاییز 1356 بود که ده شب شعر انجمن ایران و آلمان بود و من چون خودم تو اون ده شب شرکت کرده بودم میتونم بگم که اون یه نقطه عطف بود در این که رابطه بین روشنفکرای متجدد و لایق که عمدتاً چهره‌های شاخص کانون نویسندگان بودن با یه توده‌ای از روشنفکرای دانشجو شکل بگیره و اینا به عنوان یه سویه جمعی عمل کنن. صحبت از سانسور بود، از حقوق بود، از آزادی بیان بود و این چیزها و آقای بهازین که آمد صحبت کرد، اون بزرگ به اصطلاح ریش سفید این روشنفکران بود، گفتش که شما از ما انتظار نداشته باشید که شعارهای رادیکال بدیم و در همین حد که ما میتونیم کارمون رو چاپ کنیم کافی است. منتها اون نقطه عطف خیلی مهم بود چون بعداً ما دانشجوها برگشتیم توی دانشگاه‌ها و مدارس عالی و شروع کردیم از این سخنرانان دعوت کردن که بیان برای ما حرف بزنن و جمعیت‌های بزرگ 2-3 هزار نفری تشکیل می‌شد. سخنرانان راجع به رشته‌های خودشون حرف می‌زدن، حرف‌های خیلی انقلابی نمی‌زدن. مثلا سعید سلطانپور راجع به تئاتر حرف زد، آقای فریدون تنکامبونی راجع به طنز، راجع به شرق و غرب، راجع به تکنولوژی حرف می‌زدن، آقای منوچهر هزارخانی، باقر بهرام. ولی من می‌خوام بگم که برد و شعاع تاثیرگذاری روشنفکرای لایق به همین حد محدود ماند، یعنی از حلقه های دانشجویی و روشنفکرها فراتر نرفت.
اتفاقا آقای کلانتری، با این نکته که روش تاکید کردید من رو به پرسش دیگه این بحث رسوندید که اجازه بدید این رو با آقای سکویی مطرح بکنم. اون این که روشنفکران در اون مقطع اساسا چقدر با توده مردم یا همون اصطلاح انقلابی که اون موقع هم خیلی به کار میرفت خلق ارتباط داشتن. کسانی میگن که این ارتباط خیلی حداقلی بوده، حتی ما مثلا اصطلاحاتی مثل روشنفکر برج و آژنشین رو داریم، نمونه روشنفکر که مثلا با خلق در تماس عاطفی بوده میتونسته روش اثر بگذاره. ما شریعتی رو داریم که به هر حال از راه باورهای مشترک مذهبی مردم رو جذب میکنه. چقدر روشنفکران میتونستن با مردم ارتباط بگیرن یا چرا نمیتونستند آقای سکویی؟
بخش مهمی از تاثیر روشنفکری در فرهنگ سازی است. یعنی روشنفکر مفاهیمی خلق میکنه و اون مفاهیم با واسطه هنر به مردم منتقل میشه. مثلا توجه بکنیم که مثلا شعر شاملو کیچیدی بود که در روزنامه کیهان چاپ میشد اون زمان با تیراژ بسیار بالایی.
ولی آقای سکویی باز هم وقتی راجب شعرهای شاملو صحبت میکنید یک گروه مشخصی مخاطب شعرهای شاملو هستند. من دارم راجب مردم صحبت میکنم.
نه وقتی من از روزنامه کیهان صحبت میکنم این گروه مشخص یه گسترده تر میشه. وقتی شما از مردم صحبت میکنید، شما مثلا فکر نکنید مثلا در آلمان همه هگل خوندن یا مثلا در فرانسه همه رفتن روسو خوندن و بعد انقلاب فرانسه رخ داد. مثلا این هستش که مفاهیم خلق میشه. این مفاهیم در نظام ارزشی جامعه، در شعور جامعه رسوخ پیدا میکنه. من نمیخوام بگم که روشنفکران خیلی برد و تاثیر در توده مردم داشتن. یادمون باشه که نیروی اصلی انقلاب زحمتکشان شهری بودند که سازمان یافته نبودند، مشخصات خودشون دارند و اینا اصولا با مقولات روشنفکری چندان نزدیک نبودند. مثلا وقتی شما به فیلم قیصر نگاه میکنید یا گوزنها که پرفروشترین فیلمهای تاریخ سینما بودند، اینها در واقع مفاهیم برساخته روشنفکری منتقل میکردند به مردم. اما این به مفهومی است که من میخوام مدعی بشم انقلاب برطرفی.
ولی شما همچنان به پرسش من پاسخ نمیدید. پرسش من این هست که حالا درسته گوزنها قیصر راجع به اعتراض حرف میزنند، ولی پرسش من این هست که روشنفکران چقدر با توده مردم میتونستن در اون زمان ارتباط داشته باشن؟ آیا ارتباط داشتن؟ آیا چیزی رو منتقل میکردن؟
شما منظورت از توده مردم یعنی اکثریتی که در انقلاب بودن، یعنی زحمتکشان شهری و آشنشینان شهری؟ نه، اینا طبیعتاً روشنفکر تو اینا نبود، یا اینا مثلا نمیشناختن روشنفکرا رو. سرکوب شاه و دلایل دیگه البته که خود ضعف روشنفکری ایران هستش، و اما مهمترین دلیل سرکوب بود و حذف روشنفکری از رسانه‌ها و از مدارس و از دانشگاه‌ها سبب شده بود که روحانیت تنها سازمان موجود در ایران بود. یعنی همه چیز سرکوب شده بود و اینها به اصطلاح در همه، میتونه بگیم یه حزبی بودن که حتی در همه روستاها شعبه داشتن، مسجدها و هیئت‌ها و حسینی‌ها و تکیه‌ها و اینها، و طبیعتاً اینها بودن که بیشتر ارتباط برقرار شدن. در این حال اون مردمی که نیروی اصلی انقلاب بودن، مردمی بودن که فرهنگ مذهبی داشتن. آقای خمینی نماینده این فرهنگ بود.
من می‌خوام اینجا اینو بپرسم،
ارتباط مستقیم با توده‌های زحمتکشان شهری و کارگران و اینها نداشت. انقلاب نشون داد که اکثریت اون وسلانی رو نیروی انقلاب، یعنی مردم، تحت تاثیر فرهنگ مذهبی بودن، تحت تاثیر فرهنگ مذهبی با برداشت روحانیت بودن.
دقیقاً اینجا من می‌خوام بپرسم نقش روشنفکران چیست؟ آقای کلانتری، شاید شما بخواید وارد بحث بشین در این زمینه، من می‌خوام بدونم که وقتی که مثلا مردم یا توده مردم یا زحمتکشان که آقای سرکوهی با این عنوان یاد کردن از انقلابیون، عکس آقای خمینی رو در ماه می‌دیدن یا آقای خمینی رو انتخاب کرده بودن، آیت الله خمینی رو انتخاب کرده بودن به عنوان رهبر معنوی انقلابی که برپا شده بود، روشنفکران چه نقشی داشتن در تصحیح تصویری که مردم داشتن یا در ویرایش اون تصویر، در زمینی کردن اون تصویر؟ چقدر روشنفکران ما اساساً آثار خود آقای خمینی رو خونده بودن، چقدر با آیت الله خمینی و دیدگاه‌های ایشون آشنا بودن و چقدر این رو منتقل کردن به مردم؟
اگر منظورتون روشنفکرای لایک باشه و روشنفکرای چپ، به نظر من نقشی نداشتن. و البته آقای خمینی هم خیلی دیر وارد این تصویر میشه. ما بریم عمدتاً از سال 1356 بس 57 صحبت میکنیم. یه سلسله اتفاق توی سال 56 اتفاق میفته که روشنفکرها درش تأثیری نداشتن، حتی رهبری مذهبی هم نداشتن. خشم مردم مرتب بیشتر و بیشتر، منابع و ذخایری که در اختیار شبکه روحانیت بود به مراتب بیشتر از امکاناتی بود که ما روشنفکرها داشتیم. یعنی اونا هم به ذخایر فکری و معنوی دست داشتن، ایدئولوژی که زبان مردم میفهمیدن، و هم شبکه ارتباطی مساجد، تکیه‌ها و حسینی‌ها و اینها. مرتب مراسم چهلم برقرار میکردن. به هر حال توی تمام این قضایا خشم هی شعله‌ور میشد و اون توده، اون چیزی که ما بهش میگیم کراود، یعنی انبوه مردم، به طور خودجوش و خود به خودی هی میومد جلوتر، تا ما برسیم به سال 1357. در تمام طول این مدت مردم جلودار بودن، هیچ نیروی روشنفکری یا فکری یا حتی روحانی جلودار مردم نبود. یه جوری حرکت خود به خودی این انبوه، یعنی مال.
خب آقای کلانتری، من متوجه نکته شما هستم و این سیر تاریخی اتفاقاتی که افتاد، ولی من پرسشم رو پاسخ نمیگیرم و اون اینه که
من
با هم صحبت کنیم. آقای تفیق، پرسش من به طور مشخص اینه که آیا این فرض، این گزاره رو قبول دارید که به هر حال روشنفکر کسی که در کار تولید فکر و فرهنگ بنا به تعریف قرار است باشد، جلوتر از جامعه خودش حرکت میکنه یا نه؟ اگر جلوتر حرکت میکنه چه نقشی و چه اثری داره؟
مردم برسونه، اون از چه طریقی میتونه صداشو به مردم برسونه؟ اون موقع که روزنامه ها کنترل میشدن، که وسایل ارتباط جمعی نبود، فقط توی همین جمعیت ها بود که شعارا میرفت بالا. و بعد در نظر بگیرید جمعیت توده میلیونی دو مرحله داره توی پروسه جنبشی یا انقلابی، مرحله انفعالی هست و یه مرحله تهاجمی. مرحله انفعالی اون زمانی است که هنوز ترس در دلشه و جرأت نمیکنه بیاد بیرون، و مرحله تهاجمی اون زمانی که این توازن عوض میشه و مردم ترسشون میریزه، میتونن بیان جلوی سرنیزه وایسن. رهبری واقعی اون لحظه رو باید شکار کنه، و خمینی تنها کسی بود که در آذر 57، یعنی اون راهپیمایی بزرگ تاسوعا عاشورا لحظه رو قاپید. اونجا شما نمیتونید زبان روشنفکرانه به کار ببرید، زبان حقوق بشر کار نمیکنه، زبان این گروه های مارکسیستی چپ که چه میدونم حکومت کارگری برابری برادری کار نمیکنه. زبان باید آخر از زمانی باشه، زبان باید خیلی پیامبرانه باشه و خمینی این کارو با دقت کرد. این شلاقو کشید به سمت شخص شاه و این زبان مستقیم میرفت توی قلب مردم. این کاری نبود که روشنفکرا میتونستن بکنن، این بود که به پروسه انقلاب انجامید و رژیم شاه رو سر.
اجازه بدید ببینیم آقای سرکوهی چه توضیحی داشتن، آیا اشکال از زبان روشنفکران بود؟
شما یه حرفی دارین که ما بهش شاید توجه نکردیم، بعد اون حرف شما دقیقاً جواب داد، اصرارتون هم درست‌تر. مسئله این هستش که ما روشنفکرانی داشتیم، اون حرفی شما دارین که آیا روشنفکرانش نباید میگفتن که رهبری خمینی چه عواقبی داره یا چی. ما روشنفکرانی داشتیم که گفتن، من عرض کردم شاغلو پیش از انقلاب اون سرمقاله رو نوشت، دکتر رحیمی همچنین، اما کسی گوش نکرد به چند دلیل. یکی به این دلیل که سرکوب اجازه نمیداد که روشنفکران با مردم ارتباط داشته باشه و بنابراین خیلی از حرفا زده شده اما به مردم منتقل نشده. دوم اینکه روشنفکری سازماندهی این کار رو نداشت، روحانیت سازماندهی این کار رو داشت. شاه با سرکوب همه سازمانهای گوناگون در واقع همه رقبای روحانیت رو از بین برده بود و راه ارتباط اینا رو با مردم بسته بود. این یکی از مهمترین دلایل این هست که روشنفکری نتونست تاثیر بذاره. اما یک نکته هم هستش و این هم من میپذیرم، روشنفکری ایران در نقد مذهب اونچنان که بایستی کار میکرده از مشروطه تا انقلاب نکرد. در نتیجه روحانیت بر فرهنگ نمیدونم مذهبی مردم سوار بود که این فرهنگ طبیعتاً یه فرهنگ چندین هزار ساله بود، حداقل 1200 سال سابقه داشت. روشنفکرانی هم که گفتن نتونستن به مردم منتقل بشن.
آقای سرکوهی، روشنفکران ایرانی چند نفر هستن؟ کتابای آقای خمینی رو خونده بودن؟ به این سوال من جواب ندادید.
در دوران شاه این سرکوب شدیدی که خود آورد بر همه این از همه وسود. در واقع من میتونم بگم که یکی از دلایل اصلی اینکه روحانیت و به خصوص روحانیت با برداشت ولایت فقیه آقای خمینی درست رهبری رو به دست بگیره و انقلاب رو به اصطلاح در انحصار خودش بگیره سرکوبی بود که شاه کرده. البته این
اجازه بدین این سوال رو مطرح بکنم آقای کلانتری از شما، آیا هیچ گونه غفلت یا دست کم گرفتنی درباره نیروهای مذهبی و امکان رهبری آیت الله خمینی در میان روشنفکران نبود؟ آیا روشنفکران اشتباه استراتژیک نداشتند به این معنا که بارها بعد از انقلاب یا شنیده شد که برخی نظرشون این بود که گفتند که این استراتژی رو انتخاب بکنیم که خب حالا به هر حال نیروهای مذهبی دارن پیش میبرن، به هر حال دنبال روی این نیروها باشیم تا ببینیم که در آینده چه خواهد شد، همین انقلاب رو پیش ببریم، رژیم رو بر بیاندازیم تا ببینیم بعد چه میشود. آیا میتونه رویکرد روشنفکرانه باشه؟
تا اندازه اینطور بود، یعنی هم اون چیزی که آقای سرکوهی گفتن، فقدان نقد مذهب و بعد اون چیزی که بعداً به اسم اسلامگرایی معروف شد و همین که به هر حال این پاپولیزمی که توی روشنفکرای لایک بود، این دید خلق گرایی، تقدیس خلق، باعث میشد که نسبت به مذهب کوتاه بیان. نوشته های خمینی رو اکثرا نخونده بودن، ولی به هر حال اگر میخواستن مطالعه کنن باید برمیگشتن به انقلاب مشروطه و کسایی رو مطالعه کنن مثل جمال الدین اسدآبادی که تأثیر خیلی مهمی توی اسلامیزم خاورمیانه داشت و تأثیرش از هند تا شمال آفریقا تا مصر و تونس بود. منتها منابع در دسترس نبود، سانسور بود، ادبیات مشروطه رو ما در اختیار نداشتیم. در نتیجه اگه ما اون شناخت رو می‌داشتیم شاید فرق می‌کرد. در این حال من اشاره کنم در جنبش چپ بیژن جزنی کسی بود که در زندان در نوشته‌هاش پیش‌بینی کرده بود که ممکنه آیت الله خمینی در رأس یک جنبش مذهبی روی کار بیاد و هشدار هم داده بود. اونتا خب این نادیده گرفته میشد و بعد تأثیر حزب توده ایران به مرتبه بیشتر از تأثیر فکریش بیشتر بود و اونا همیشه نسبت به مذهب با التفات برخورد میکرد.
آقای کلانتری، گروه های مردمی و معترضان در جریان انقلاب خواهان براندازی وضع موجود بودند، اما در این حال نمی‌دونستند پس از اون دقیقاً چه جور نظام سیاسی رو مطالبه می‌کنند. گروه های روشنفکری چی؟ آیا اصلا کلمه دموکراسی مطرح بود؟ آیا اصلا گروه های روشنفکری به دنبال استقرار یک نظام مشخص بودند یا فقط می‌خواستند که وضعیت موجود رو تغییر بدن؟
سوال براندازی نبود تا اون لحظه‌های آخر انقلاب، تا زمانی که بعداً خشم مردم بالا گرفت و این اواخر سال 57 بود. در تمام این طول مدت ما مثلا کمیته دفاع از حقوق بشر رو داشتیم، آقای حاج سید جوادی و دوستاش وکلا و اینها بحث قانون رو مطرح میکردن، حقوق بشر رو مطرح میکردن، آزادی بیان رو مطرح میکردن. کانون نویسندگان جدیدترین مدافع دموکراسی و آزادی و این شعار اولیه انقلاب یعنی استقلال و آزادی از روشنفکرای لایک آمد، منتها بعدن امکان ارتباط وسیع‌تر نداشتن که همین رو به میان مردم ببرن، به جاش شد استقلال آزادی حکومت اسلامی. یعنی عملاً حتی اگر هم تشخیص میدادن که باید جلوی موج مذهبی بایستن، اون امکان نفوذ رو نداشتن، امکان تاثیرگذاری روی جنبش توده میلیونی رو نداشتن که جلوش رو بگیرن.
این حکومت اسلامی که بهش اشاره کردین، من از آقای سرکوهی میپرسم، استقلال آزادی حکومت اسلامی، آقای سرکوهی، هنوز تبدیل نشده بود به جمهوری اسلامی، این شعار بخش آخرش، آیا به این معنا بود برای کسانی که این شعار رو در اون مقطع مطرح میکردن که در آغاز حکومت اسلامی یک نوع نگاه مطالبه گر بود از حکومت که میخواست که مردم ازش میخواستن که اسلامی باشه؟ آیا اینطور بود؟
ببینین، واقعیت از این است که در زمان شاه اکثریت مردم پشت یه دیواری مخفی شده بودن، مخفی کرده بودنشون، سدی بود بین اینها و اون طبقه متوسط رانتی و ثروتمندان. بعد وقتی اینا منفجر شدن و حتی خود آقای خمینی هم با مردم همراه شدن، وقتی صحبت براندازی پیش آمد، انقلاب میشه بگیم با این خاص شروع شده بود، که شاه به مظهر همه بدیها تبدیل شده بود و اون توده محرومی که هیچگاه به حساب نیامده بودن حالا به صدا در اومدن و اونا طبیعتا خواهان براندازی حکومت بودن. این خاص بود که اونا رو به حرکت در آورد، روحانیت خودش رو باش تطبیق داد. این جمهوری اسلامی و این حرفا بعدها اومد، اصلا تو اعلامیه ها اول نیست.
آقای کلانتری، همه این حرف ها یا به این معنی نیست که پس با این گزاره ممکن موافق باشید که انقلاب از مسیر، مطالبات و اهداف خودش منحرف شد و نیروهای مذهبی اون رو مصادره کردند و نقش روشنفکران هم اون وقت محدود شد و نتونستن اثر بگذارن؟ یعنی این توجیهی است که خیلی از گروه ها آوردن برای آنچه که به هر حال انقلاب اسلامی شدن انقلاب مردم در ایران انجامید. شما این گزاره رو توضیحی در موردش دارید؟
خب من فکر نمی کنم لفظ مصادره بازی درستی باشه. یه جور مسابقه و یه جور رقابت بود برای گرفتن رهبری این جنبش بین نیروهای لایق یا چپ و ملی و نیروهای مذهبی. و خب مثلا اگه اون موقع انتخابات می بود، احتمالاً نیروهای مذهبی رأی بیشتری می آوردن. اونها موفق شدن توسط رهبری خمینی به قلب مردم نفوذ پیدا کنن. یعنی کسی چیزی رو از کس دیگری ندزدید. آیت الله خمینی موفق شد در ماهای آخر یه جوری توی توده مردم به قلبشون نفوذ کنه که اونا رضایت قلبی داشته باشن. و این نارضایتی مردم چیزی نبود که روشن فکرها تزریق کرده باشن توی مردم. مردم جونشون به لبشون رسیده بود، به ستو اومده بودن و میدیدن که یک نفر و فقط یک نفر هست که حاضر شده اون شعارهای رادیکالی که میخوان بده و فقط دو چیزو میخواستن، این که شاه بره، خمینی بیاد، همین. و هیچ تصور دیگه ای از هیچ اینکه جانشین باشه و اینا نداشتن. این کافی بود برای یه سرنگونی رژیم، چون رژیم هم به هر حال سست شده بود، عقب نشینی کرده بود و بعد از حکومت نظامی دیگه هیچ منبعی نداشت که روی پای خودش بایسته و سقوط کرد.
آقای سرکوهی، به عنوان پرسش نهایی از شما این رو میپرسم، نزدیک به 4 دهه از انقلاب گذشته، قلب مردم که آقای کلانتری بهش اشاره میکنند الان کجاست؟ قلب همون انقلابیون، اگر بخواید یک تفسیر کلی و یک نگاه کلی داشته باشید، آیا فکر میکنید ارتباطی که بین روشنفکران و مردم در اون مقطع وجود نداشت، دلایلش رو بررسی کردین، در این سالها شکل گرفته؟
پاسخ به این سوال احتیاج به یک مطالعه میدانی داره که اصولا هم در وقتی که شرایط خفقان هست و دیکتاتوری هست، نمیشه قد تشخیص داد که دقیقاً قلب مردم با کی هست، چون که مردم دروغ میگن، مردم در نظر سنجی ها راستش رو نمیگن، بعد مردم گاهی از سر ناچاری انتخاب میکنن بین بد و بدتر، نمیدونم اینا. این در واقع نشان دهنده اون گرایش واقعی نیست که اگر دموکراسی باشه هم همون گرایش رو نشون میدن. اما چند نکته در این 30 سال روشن شده. یکی اینکه ما میبینیم که اون نقد مذهب که نبود، ابتدا هم درون خود مردم شروع شد، جوکای رایج شد که هیچ وقت در دوره شاه علیه مقدسات مثلا مذهبی که هیچ وقت در دوره شاه اصلا ساخته نمیشد، یا اگر دهن به دهن هم نمیشد، روحانیت به اصطلاح نقد شد. یعنی دوره به اصطلاح ولایت فقیه تحقق پیدا کرد، مردم اصلا تصوری نداشتن که جمهوری اسلامی چی از ولایت فقیه چی از، حتی خود اینا هم نداشتن. درسته کتاب ولایت فقیه رو نوشته بود، اما این جزئیات پیاده کردنش اصلا، برای همین هم حتی در قانون اساسی اولی که نوشتن ولایت فقیه اصلا نبود. مرادم این استش که حالا روحانیت نقد شده در عمل، فلسفه به تحقق پیوست. هر فلسفه‌ای که به تحقق میپیونده و مادیت پیدا میکنه در واقع نفی میشه. نقد مذهب در میان مردم رایج شده، در میان روشنفکران هم رایج شده. سازمان روحانیت دیگه اون سازمان روحانیت سابق نیست از نظر مردم، اینا الان حاکمانن، آقازاده‌ها، پولداران، رانتخاران، تحولات که خود اینها طی کردن طبیعی، حتی اگر هیچ روشن فکری هم نباشه در عمل چشم مردم رو باز می‌کنه. تلاش حکومت برای اینکه یک ایدئولوژی واحد و یک نوع زندگی واحد رو به مردم تحمیل بکنه منجر به مقاومت اونها شد. اون چیزی که در عمل رخ داد چشم نقد مردم رو باز کرد.
آقای کلانتری، شما در پاسخ به این پرسش و در جنبندی بحثمون چه خواهید گفت؟ گفتید که به هر حال در اون زمان در اون مقطع فشرده صحبت‌هاتون این خواهد بود که چراغ‌های رابطه خاموش بود بین روشنفکران و مردم و دسترسی نداشتن در جهان امروز و در جامعه ایرانی امروز، ولی این وضعیت نیست. آیا روشنفکران الان روی جامعه و روی تحولات اجتماعی تاثیر دارن؟ نبض جامعه رو میشناسند؟
خب الان شرایط خیلی فرق کرده، یعنی اون دید الیتیستی نسبت به نقش ویژه روشنفکرا کمتر شده و امکانات ارتباطی اینترنت طوری است که سطح آگاهی عمومی رو خیلی زیاد بالا برده. به اندازه این 20 30 سال به اندازه یک قرن ما آگاهی اجتماعیمون رشد کرده نسبت به امکانات آزادی، نسبت به حقوق بشر، نسبت به آزادی بیان و خیلی چیزای دیگه. آگاهی نسبت به اسلام‌گرایی در دنیا خیلی زیاد شده بعد از این همه فجایع، بعد از القاعده، بعد از داعش، بعد از خمینی. و ما کشور ما تنها کشوری بود که حکومت تئولوژیک اسلامی داشت که به هر حال تجربه‌ای بود، یعنی مردم اینو تجربه کردن، خوب و زیانش رو دیدن و شناختی که کسب کردن به نظر من در خاورمیانه یگانه است. و حالا اینکه یه رابطه ارگانیک برقرار بشه بین مردم و روشنفکرا، من واقعا جواب اینو نمیدونم، ولی میدونم که سطح آگاهی عمومی و اجتماعی به مراتب بالاتر از زمان قبل از انقلاب بهمن است.
بسیار خوب، من از حضورتون در این برنامه خیلی سپاسگزارم، از اینکه با تابوی این هفته همراه بودید. عبدی کلانتری و آقای فرج سرکوهی.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنی؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.